سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. ایران به بیش از 4 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد دستور داده که تا 15 ماه سرطان آن کشور را ترک کنند. مقام های ایران اعلام کردند مدارکی که از سوی اداره احصایه به مهاجران افغان داده شده دیگر اعتبار ندارد و از آنها خواسته شده که قبل از میاد اعلام شده از ایران خارج شوند. نادریار احمدی رئیس مرکز مهاجران و ادبای خارجی در وزارت داخلی ایران گفته است که دارندگان مدارک اداره احصایه پس از این مهاجران غیر قانونی پنداشته می شوند. وی تاکید کرده که تنها 6 گروه خاص مهاجران دارای اسناد اقامت موقت می توانند در ایران بمانند. بر اساس ارقام رسمی در حال حاضر بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 4 میلیون و 100 هزار تن آنان اسناد اقامت دارند. یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید انتظار میرود که تا سال 2060 از هر 2 تن در افغانستان یکی آنها در شهر زندگی کند. برنامه اسکان بشر ملل متحد یون هبیتات برای افغانستان در این حال میگوید که بسیاری شهرهای این کشور برای این گسترش اسکان شهری آماده نیستند. این اداره میگوید با اولویت قرار دادن محیط زندگی مناسب و ایمن میتوان شهرهای ساخت که در آن همه از کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند. برنامه اسکان بشر ملل متحد میگوید خدمات اولیه شهری مانند شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون، حمل و نقل و انرژی ستون فقرات زندگی شهری را تشکیل می دهد. شماری از متخصصان مسلکی در بخش مهندسی، شهرسازی و پلانگذاری و پلانگذاری شهری، رشد سریع جمعیت، مهاجرت های گسترده، نبود پلان جامع شهری، فقر اقتصادی و ضعف مدیریت شهری را از عوامل اصلی گسترش چالش ها در حوزه مدیریت شهری در پایتخت کابل می دانند. زکیه خدادادی پاراتکواندوکار افغانستان است. مسابقات برزیل اوپن پاراتکواندو برنده مدال برنز شد. بانو خدادادی با نشر این خبر در صفحه اینستاگرامش گفته که این مدال فقط برای او نه بلکه برای تمام زنان افغانستان است که با وجود تمام دشواری ها هنوز ایستادند. زکیه خدادادی سال گذشته میلادی از رقابت های پارا المپیک پاریس نیز مدال برنز به دست آورده بود. او پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شد و اکنون در فرانسه زندگی می کند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان آنها را از ورزش در این کشور نیز منع کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان است احتمال باران شدید و سرازیر شدن سیلاب در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه امروز پنجشنبه گفت که بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پنجشیر فردا جمعه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که احتمال وزش باد شدید در ولایات شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و همزمان با تشدید حملات اردوی اسرائیل به غزه، گروه تندرو حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که با چارچوب برای آتش‌بس دائمی توافق کرده. حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که این توافق با میانجیگری استیو ویتکوف فرستاده خاص ایالات متحده حاصل شده است. بر اساس گزارش روز چهارشنبه یک روزنامه اسرائیلی، حماس در اعلامیه گفته که تبادل تعداد از زندانیان فلسطینی مورد توافق در ازای آزادی ده گروگان اسرائیلی و سپردن برخی از اجساد اساس این توافق را تشکیل می دهد و با تضمین میانجیگران اجرا خواهد شد. در اعلامیه حماس همچنان آمده که این توافق می تواند به آتش بس دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، آغاز روند بشردوستانه و ایجاد یک کمیته مسلکی برای تنظیم امور غزه منجر شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت که اردوی اسرائیل محمد سنوار رهبر حماس در غزه برادر کوچکتر یحیی سنوار را کشته است. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. خواست کمیته حفاظت از خبرنگاران و 14 سازمان دیگر از پاکستان خواسته که اخراج گسترده خبرنگاران افغان را متوقف کند.
ما در پاکستان با مشکلات و چالش های فراوان دست پنجه نرم میکنیم، از جمله این مشکلات خطر خاص دشواری در تمدید ویزا و وضعیت بد اقتصادی.
یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان بود. یک مقام وزارت داخلی ایران از ابطال کارت‌های سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجران فاقد مدرک خبر می‌دهد. برخی از مهاجران افغان در ایران میگن که از اقدامات اخیر مقام‌های ایرانی نگرانند. و در مسائل بین المللی،
یک محکمه تجارتی در امریکا با صدور حکم وسیع اکثر تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور ترامپ در روز آزادی را ملغا اعلام کرد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ و 14 نهاد دیگر خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان شدند. این نهادها در اعلامیه مشترک از جامعه بین المللی خواستند که سهولت‌ها را برای اسکان مجدد خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد آسیب‌پذیر افغان که از ترس طالبان فرار کردند فراهم کند. شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که با چالش‌های متعدد، آزار و اذیت و حتی تهدید اخراج از این کشور روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در صورت برگشت به افغانستان، خود و خانواده‌هایشان با تهدیدات جدی امنیتی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی و افغان از جمله کمیته مسئولیت خبرنگاران CPJ از حکومت پاکستان خواستند که روانده اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کند، شمار از خبرنگاران در پاکستان نیز از زندگی دشوار، آزار و اذیت و ترس از برگشت به افغانستان شکایت و نگرانی دارند. CPJ و 14 نهاد دیگر در اعلامیه تازه که روز چهارشنبه 28 می در وبسایت خود منتشر کرده، از اخراج افغان‌ها با ویژه خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک این نهادها و سازمان‌ها از حکومت پاکستان خواستند که جلو اخراج دسته‌جمعی و خودسرانه خبرنگاران افغان را بگیرد. انجمن قلم در جرمنی، خبرنگاران افغان در تبعید در آمریکای شمالی و اروپا، کمیته مسئولیت خبرنگاران، مطبوعات آزاد و نامحدود، فرانت لاین دیفندرز، شبکه بین المللی شهرهای پناهندگان، نئی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، گزارشگران بدون مرز و چندین سازمان دیگر اروپایی این اعلامیه را امضا کردند. این 15 سازمان همچنین از جامعه جهانی خواستند تا برای اسکان مجدد خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و سایر افراد آسیب‌پذیر که از دست طالبان فرار کردن سهولت ها را فراهم کنند. خبرنگاران مقیم پاکستان نیز چنین خواست را دارند. برخی از خبرنگاران افغان در این کشور با در میان گذاشتن مشکلاتشان به رادیو آزادی گفتند که در صورت برگرداندنشان به افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه خواهند شد. از جمله انیسه دریا، خبرنگار افغان مقیم راولپندی پاکستان که از 1.5 سال به این سو در این کشور به سر میبرد، با رادیو آزادی گفت:
ما در پاکستان با مشکلات و چالش های فراوان دست پنجه نرم میکنیم. میکنیم، از جمله این مشکلات، خطر اخراج، دشواری در تمدید ویزا و وضعیت بد اقتصادی. فرزندانم نیز از آموزش محروم ماندند. تقاضای ما از کشورهای جهان این است که ما را بپذیرند و حق پناهندگی بدهند تا بتوانیم زندگی امن و با کرامت داشته باشیم.
یک خبرنگار افغان دیگر که 3 سال به این طرف در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان زندگی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
ما از دولت پاکستان خواهشمند هستیم که ما مدارا کنند. یک چند مدتی که میمانتان هستیم، اذیت آزار مهاجرین حدس بردارین. دیگر خودتون حاضر شاهد هستیم ببینیم افغانستان وضعیت صحیح نیست. اگر خدای نکرده پاس مورد دیپورت کنن برن اونجا، آینده خودم و اولادم و فامیلم در خطر است. چون ما در افغانستان با رسانه آمریکایی کار میکردیم، چون بر ما کلان تهدید است.
بیشتر این خبرنگاران برای طی مراحل پرونده های مهاجرتشان قبل از سفر به کشورهای مقصد به پاکستان آمدند. این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از زندانی شدن حدود 8 خبرنگار تنها در سال 2025 میلادی توسط طالبان خبر داده بود. شمار از خبرنگاران و فعالان مدنی در پاکستان نیز در جریان همین هفته با اعتراض از بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از حکومت طالبان خواستند تا آنان را رها کند و قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه بر خبرنگاران و رسانه‌ها را لغو کند. هرچند حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات خبرنگاران مصاحبه شده در گزارش پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که آنان هیچ خبرنگاری را به دلیل کارشان بازداشت نکردند. طرح پاکستان برای اخراج افغان‌های فاقد اسناد با انتقادات گسترده نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM روبرو شده است. این سازمان ها از پاکستان خواستند تا مکلفیت های بین المللی خود را در قبال افغان ها عملی کند. اما با وجود این خواسته ها، حکومت پاکستان در ماه های اخیر روند بازگشت اجباری را تجدید کرده که در نتیجه تنها در ماه اپریل سال روان بیش از 300 هزار نفر از این کشور اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. در حالی که اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ادامه دارد، وزارت داخلی این کشور به تازگی از ابطال کارت‌های سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجران فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور اتباعی خارجی و مهاجرین در وزارت داخلی ایران، گزارش داده که او گفته است حضور طولانی مدت مهاجران نگرانی شهروندان ایران را برانگیخته. این مقام ایرانی گفته است کارت‌های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 خورشیدی اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد. مهاجران افغان در ایران میگویند که برگشتشان به افغانستان آنها را با آینده تاریک و نامعلوم روبرو خواهد کرد. گزارش در این مورد.
محمد آصف 54 ساله سرپرست یک خانواده 4 نفری در ایران است. او میگوید از 40 سال به این سو در ایران زندگی میکند و در کنار این که زندگی خودش را سر و سامان داده، فرزندانش نیز در این کشور شامل مکتب هستند. اما او حالا از این که دیگر برگه های سرشماریشان تمدید نمی شود و باید به افغانستان برگردد، نگران آینده خود و فرزندان خود است که با برگشت به کشورش با گفته او با سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد شد. محمد آصف روز پنجشنبه 29 می بر رادیو آزادی گفت:
بنده خدا فلج داشتیم، 10 سالش بودن بوده به ورسان شب سه تا بیمارستان بودیم تعویض نگیر، بالاخره یه جاش بودیم تعویض گرفت 15 میلیون تومان. ما از ساعت 3 شب خوابان دیدیم تا ساعت 6 صبح 15 میلیون تومان ما رو گرفت. ساعت 6 صبح هم دیگه این دختر بود کرد.
قدرت الله یک ماجرا افغان دیگر و سرپرست خانواده 6 نفری در ایران نیز نگرانی مشابه دارد.
خانواده هم کل اگه مرگی سرشموله داره، گفتن که تا 28 سه وقت داریم که نوبت خروجی بگیریم، در اون صورت من باطل میشه. اما نگرانی شد که نال دخترها در فرستان برای درس خونده نمیتونه، بچه هم آیا درس میرون سر بشه یا نشه. قطعا یک مشکلات بسیار بزرگ در فرستان ایجاد میشه. نگرانی ما قطعا برای تحصیل اولانم. حال ما این مخترک دارم خدا راستی که از اما خالی دیگری افتاده، میگه ما در فرستان برم پدر برای درس خوندن نمیدونن میچی کنم.
این نگرانی ها در حال است که به تازگی مدیر کل امور اتباعی خارجی و مهاجرین وزارت داخل ایران از لغو کارت سرشماری مهاجرین و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه های ایرانی از جمله ایرنا با نقل از نادریار احمدی گزارش داده که حضور دوامدار مهاجرین فشار قابل توجهی را بر زیر ساخت های مهم این کشور مانند آموزش و مراقبت های سی وارد کرده و نگرانی های مردم ایران را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته که کارت های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد و افزوده که افراد فاقد اسناد قانونی دیگر به امکانات آموزشی و درمانی دسترسی نخواهد داشت. فرزندانشان فقط با داشتن اسناد معتبر می توانند و تحصیل خود ادامه دهند. این مقام ایرانی از افغانها خواسته تا ایران را به شکل داوطلبانه ترک کنند و در ادامه تاکید کرده کسانی که به طور داوطلبانه ایران را ترک می کنند ممکن است امتیازات ویزای خاصی را دریافت کنند. با این حال او هشدار داده کسانی که به صورت غیرقانونی باقی می مانند و بازداشت یا اخراج می شوند از چنین فرصتهای محروم خواهند شد. مقام های وزارت داخل ایران در ماه اوت سال 1403 اعلام کرده بود که مهاجرین افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد و این تصمیم مزاول مایه عمل سال 1404 اجرایی می شود. وزارت داخل ایران در حال از لغو کارت های سرشماری مهاجرین افغان در ایران خبر می دهد که همکنون نیز روند اخراج اجباری مهاجرین از ایران ادامه دارد و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران افغان از ایران به افغانستان اخراج می شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا تاریخ 13 می حدود 573 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشته که از این میان 293600 نفر آنها اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغانها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می کنند، اما سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغان ها هستند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک محکمه در امریکا تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ را ملغا اعلام کرده. صدور این حکم با استقبال بازارهای مالی روبرو شد و ارزش دلار امریکا بالا رفت. محکمه تجارت بین المللی در منهاتن گفت آقای ترامپ با اعمال این تعرفه ها از صلاحیت های خود فراتر رفته. اما اداره دونالد ترامپ دقایق بعد از صدور این حکم خواهان استیناف شد و صلاحیت های محکمه را زیر سوال برد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک محکمه تجارتی در امریکا با صدور حکم وسیع اکثر تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور ترامپ در روز آزادی را ملغا اعلام کرد. این محکمه گفت که دونالد ترامپ با اعمال تعرفه های فراگیر بر واردات از شرکای تجارتی ایالات متحده از اختیارات خود فرا رفته است. هیئت متشکل از سه قاضی محکمه تجارت بین المللی روز چهارشنبه 8 جوزا اعلام کرد که قانون اساسی ایالات متحده به کانگرس صلاحیت های انحصاری برای تنظیم تجارت با سایر کشورها داده است که صلاحیت های اضطراری رئیس جمهور برای حفاظت از اقتصاد ایالات متحده بر آن تفوق ندارد. این هیئت با صدور یک حکم دائمی در مورد تعرفه های وضع شده توسط ترامپ گفت محکمه در مورد عقلانی بودن یا تأثیرات محتمل استفاده رئیس جمهور از تعرفه ها به عنوان اهرم نظر نمی دهد. این استفاده غیر مجاز است، نه به دلیل نادرستی یا بی اثر بودن، بلکه به این دلیل که قانون فدرال اجازه آن را نمی دهد. صدور این حکم با استقبال بازارهای مالی روبرو شد و ارزش دلار آمریکا به دنبال صدور این حکم افزایش یافت و به خصوص در برابر ارزهای مانند یورو، ین و فرانک سوئیس بالا رفت. معاملات آتی وال استریت نیز با رشد روبرو شد و ارزش سهام در بازارهای آسیایی نیز افزایش یافت. قاضیان محکمه تجارت بین‌المللی همچنین به حکومت ترامپ دستور دادند که ظرف 10 روز دستورات جدید صادر کند که منعکس کننده حکم دائمی این محکمه باشد. حکومت رئیس جمهور ترامپ دقایق بعد از صدور این حکم درخواست تجدید نظر داد و صلاحیت‌های محکمه را زیر سوال برد. محکمه فوراً تمامی دستورهای ترامپ درباره تعرفه‌ها را که از ماه جنوری به این سو بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صادر شده بودند باطل اعلان کرد. این قانون برای مقابله با تهدیدات غیرعادی و فوق‌العاده در زمان وضعیت اضطراری ملی طراحی شده است. محکمه در مورد برخی تعرفه‌های خاص صنعت مانند تعرفه‌های مربوط به موترها، فولاد و آلومینیوم که با استناد به قانون متفاوت صادر شده بودند اظهار نظر نکرد. حکومت رئیس جمهور ترامپ سیاست اصلی خود در جنگ تجارتی اخیر را بر اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات اموال از کشورهای خارجی قرار داده، سیاستی که مبادلات تجارت جهانی را به شدت مختل و بازارهای مالی را متلاطم کرده است. احکام محکمه تجارت بین الملل در منهاتن که به اختلافات مربوط به قوانین تجارت و گمرکات بین المللی رسیدگی می کند قابل اعتراض در محکمه استیناف فدرال در واشنگتن دی سی است و در نهایت ممکن است به ستر محکمه امریکا ارجاع شود. همه شرکت ها تحت تأثیر این تعرفه های سریع و تغییرات ناگهانی قرار گرفتند، زیرا در تلاشند که زنجیره های تأمین، تولید، نیروی کار و قیمت ها را مدیریت کنند.
بیشتر از خبر.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید به تازگی 12 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده. معاون این نهاد به رادیو آسودی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن با قلم نویسندگان زن نوشته شده. خانه ادبیات کودک افغانستان که حدود 13 سال از فعالیتش می‌گذرد، امروز یک سالگی فعالیت‌های آنلاین خود را در تبعید تجلیل کرد. بیشتر در این گزارش.
زده د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي، یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرا نیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړه.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
یک کتابای تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زویده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتند. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند، میگویند به تجارت آنلاین روی آوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این طریق برای تعداد دیگر از دختران و زنان نیز زمینه یک کار را فراهم کردند. آنها در این حال میگویند که در این مسیر با مشکلات هم روبروستند. گزارش در این مورد.
درست است که مثلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورالات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس، نه تنها خود را مشغول کرده بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورالات فعالیت می‌کند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری می‌کنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون
او دخترانی که با من کار میکند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردند و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دما و دمور مصرف. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبرو است. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان، و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت میکنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی
با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمیتوانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان میخواهند که همه محدودیت های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.